امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمود انا مدینه العلم و علیون باباها سلونی قبلا تفقدون، این هیچ کس غیر از حضرت امیر نمیتونه بگه. اگه هر چه سوال دارید از من بکنید. خب سوال میکردم و خیلی از حقایق روشن میشد. خب این کار رو کردن، خب خیلی از حقایق الان در سینه مبارک امام زمان علیه السلام حضرت وقتی که ظهور میکند همه اون حقایق و دقایقی که باید در اختیار بشر قرار میگیره حضرت تبیین خواهد کرد ان شاء الله.
بله بسیار متشکرم. خب یکی از مصادیق آیاتی که پیغمبر نتونستند بهش جامعه عمل بپوشونند به واسطه اینکه فرصت اون رو پیدا نکردند تو دو تا سوره هم آمده، یکی سوره مبارکه توبه و یکی سوره مبارکه تحریم که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم.
بله.
پیغمبر هیچ وقت با منافقین نتونستن جهاد کنن. بله دیگه بله. چون اونها اون موقع در زمان پیامبر اکرم اظهار اسلام میکردن و نفاقشون رو بروز نداده بودن. بله. ولی بعدن در زمان امیرالمؤمنین این اتفاق افتاد و امیرالمؤمنین جهاد با اونها و غلظت بر علیه اونها رو داشتن که با ناکسین و قاستین و مارقین اینها اتفاق افتاد. سلام بر وجود مبارک امیر المؤمنین علیه آلاف التحیت و ثناء عرض می داریم و صلواتی به عنوان دستگلی به محضر مبارک حضرتش تقدیم می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا، والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر، بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه وعلي الطهر أبو شبر، ولإلهي من ولاه وعد من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
بسیار متشکر، خیلی ممنونم از شما. رو به پایان برنامه رسیدیم و فرصت دیگری نداریم. اگر نکته ای دارید بفرمایید.
التماس دعا دارم.
محتاجم به دعاتون. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مجددا تسلیت عرض میکنم. رحلت شهادت گونه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو التماس دعا، عاقبت به خیر باشید ان شاء الله.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی، زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا،
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
خب دوستان، برنامه پرسمان قرآنی بود که به اتفاق شنیدیم. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و تا دقایق دیگر زلال تاریخ رو تقدیمتون خواهیم کرد. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. 3:40 میتونید با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخگویی به سوالات شرعی. زیارت امین الله رو با نوای حاج سعید حدادیان 4 صبح زمزمه خواهیم کرد. 4:10 مبانی فقاهت براتون پخش میشه. درس خارج اصول حضرت آیت الله مظاهری و از حدود 4:40 با صبح نیاز به استقبال لحظات نورانی از آن صبح به افق شهر مقدس قم میریم. هنگام اذان 5:15 هست و زمان طلوع آفتاب 6:37. بعد از صبح نیاز 5:30 دعای صباح رو با نوای جناب آقای محسن فرهمند آزاد زمزمه میکنیم و آخرین برنامه بخش سوم پارسایان هست در 5:45 و بیان سیره و اخلاق علما و بزرگان توسط حجت الاسلام میر سید. 162 و 30162 راه ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
تو همچو صبحی من شمع خلوت سهرم، تو همچو صبحی و من شمع خلوت سهرم، تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم، بر آستان مرادت گشاده ام در چشم، گشادم در چشم که یک نظر فکنی، خود فکندی از نظرم، خود فکندی از نظرم، چون این که در دل من داغ زلف سرکش توست، بنفش زار شد تربتم چو در گذرم، غلام مردم چشمم که با سیاه دلی هزار قطره ببارد، چو درد دل شمارم یا به هر نظر بوت ما جلوه می کند، لیکن کس این کرشمه نبیند که من همین یرم، کس این کرشمه نبیند که من همین نگرم.
ساعت 3:10 هست و دعوت میکنم از این لحظه شنونده زلال تاریخ باشید. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، در برنامه زلال تاریخ به بررسی حوادث صدر اسلام میپردازیم و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو از نگاه شیعه ارزیابی میکنیم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. سلام علیکم آقای جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضورش حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و تحیت دارم، آرزوی توفیقات روزافزون برای همه عزیزان در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. یادآوری بکنم که در حوادث سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله، بعد از اینکه درباره غزوه احزاب و غزوه بنی قریظه صحبت کردیم، به حوادثی که بعد از این ماجرای مهم رخ داده اشاره شد. درباره سریه های سخن گفتیم که در سال 6 هجری واقع شدن و این توضیح رو مطرح کردیم که این سریه ها در واقع مأموریت هایی بودند که بدون حضور رسول خدا صلوات الله علیه انجام می شدند و همه اینها جنبه نظامی نداشتند، گاهی اوقات برای شناسایی یا مأموریت های دیگه بوده. اما نکته بسیار مهم این هست که این سریه ها در واقع با هدف قدرت نمایی عمدتا صورت می گرفته و گاهی اوقات هم برای مجازات برخی از افراد که تعرض می کردند به جان یا مال مسلمانان، از جمله سریه کرز ابن جابر فهری که در 2 برنامه گذشته در این باره سخن گفتیم و به نقد گزارش هایی پرداختیم که درباره این سریه در منابع سیره نگاری آمده است. در برنامه امروز زلال تاریخ با برخی دیگر از حوادث سال ششم آشنا خواهیم شد و بعد هم به ماجرای غزوه بن المصطلق یا مرایسی خواهیم پرداخت که از حوادث مهم این سال شمرده میشه. زلال تاریخ رو همراهی بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آقای دکتر جباری، اگر درباره سریه های سال ششم قبل از غزوه بن المصطلق موردی باقی مونده بفرمایید که این بحث کامل بشه و بعد هم به سراغ ماجرای بن المصطلق بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله از سریه های سال ششم عمده اونها مورد اشاره قرار گرفت تا برنامه قبل که آخریش هم سریه کرز ابن جابر فهری بود برای مجازات بنو عرینه، اون تعداد افرادی که رهزنی و تعدی و تجاوز کرده بودند به شتربانان پیامبر اکرم و هر شود که شترها رو به سرقت بردن، که عرض کردیم نکاتی که درباره اون سریه بود و اینکه بر اساس روایت صحیح رسیده از امام صادق علیه السلام درست ترین هست که اون سریه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود برای مجازات اینها و اینکه نهایتاً عرض شد مجازاتشون بر اساس همون حکم آیه شریفه مربوطه به مفسد فن ارض و محارب بود پیامبر اکرم در برشون اجرا کرد. من اون چه که نکاتی که در کتب تاریخی بعضا دیده میشه که در برنامه قبل به نقدش پرداختیم.
بله.
اما قبل از غزوه بن المصطلق به 2 سریه دیگر که در کتب تاریخی مورد اشاره قرار گرفته اشاره میکنم و به صورت گذرا رد میشیم. یکی سریه زید بن حارثه هست به منطقه وادی القرا که گفته شده در ماه رجب سال ششم اتفاق افتاد، که البته مدار شک و تردید هست درباره این سریه. احتمال دادند برخی از محققان که این چیز جدای از اون سریه ام قرفه نیست، که حالا انشالله این رو با نکاتی که درباره این سریه هست بعد از حادثه بن المصطلق بهش خواهیم پرداخت، وقتی به سریه ام قرفه بپردازیم خواهیم گفت که این رو احتمالا همون سریه است و جدا نقل شده. و نکته دیگر سریه عبدالرحمن ابن عوف هست به منطقه دومت الجندل از مناطق شام. این سریه گفته شده در شعبان سال ششم اتفاق افتاد و گفتن که رسول خدا صلی الله علیه و آله عبدالرحمن ابن عوف رو مأمور کرد که حرکت کند به همراه 700 نفر به منطقه شام بره و گفتن که پیامبر اکرم او رو بعد از اینکه مأموریت بهش ابلاغ کرد امامه با دست مبارک خودش برای او پیچید و فرمود که با نام خدا حرکت کن و این جهاد رو و غزا رو انجام بده، غزا یعنی همون به هر حال نبرد و جنگ رو انجام بده و در راه خدا حرکت کن، اغزو بسم الله و فی سبیل الله فقاتل من کفر بالله بلا تقدر غدر و حیله به کار نبر، بلا تقتل ولیدن بچه ها رو هر شبت که نکش. و بعد جمله به پیامبر نسبت دادن که ان استجاب لك فتزوج ابنت ملکهم، اگر پاسخ مثبت به تو دادن و اسلام قبول کردند با دختر پادشاه یا پادشاه اونها ملک اونها ازدواج کن،
یعنی ملک اون منطقه روم،
منطقه بله منطقه که بهش اعزام شد دومت الجندل.
دومت الجندل بله.
خب اینا نکاتی است که موجب شده که شبهه‌هایی و شکوکی به هر حال درباره این غزوه مطرح بشه. باز استاد بزرگوار جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی این سوالات رو مطرح کردن درباره غزوه منصوب به عبدالرحمن ابن عوف، و الا شما به دیگر منابع تاریخ مراجعه کنید میبینید که به تبع مورخان همطور گفتند، بله در شعبان سال ششم پیامبر عبدالرحمن ابن عوف رو با در رأس 700 نفر به اون منطقه فرستاد و بدون اینکه ایجاد شبهه و پرسشی بکنند. به هر حال در ادامه گفتند که عبدالرحمن ابن عوف رفت به اون منطقه، به اونجا رسید و سه روز اونها رو به اسلام دعوت میکرد و اونها نپذیرفتن، گفتن ما فقط با شمشیر پاسخ شما رو خواهیم داد. بعد از روز سوم گفتن که اسبغ ابن عمرو کلبی که فردی نصرانی بود و رئیس اینها بود او اسلام آورد و همراه او بسیاری از مردم اون منطقه اسلام آوردند و این موجب شد که اینها حاضر به پرداخت جزیه بشن چون که درباره اهل کتاب گفتن. و بعد عبدالرحمن ابن عوف با دختر همون اسبغ ابن عمرو که رئیسشون بود، طبق اونچه که نسبت دادن که پیامبر اکرم فرمود با دختر رئیسشون ازدواج کن، با دختر رئیس اونها ازدواج کرد و او رو به مدینه آورد و اون دختر هم بعد برای عبدالرحمن ابن عوف فرزندی آورد به نام ابو سلمه که گفتن که او از فقهای هفتگانه مدینه بود و از افضل تابعین.
یه ابو سلمه،
ابو سلمه فرزند عبدالرحمن ابن عوف از اون دختر.
خب
تا اینجا این خلاصه جریان که نسبت دادن که در سال ششم از شبت که از حوادث شعبان سال ششم اتفاق افتاده.
این گزارش رو در ادامه به بیشتر بررسی خواهیم کرد آقای دکتر جعفری با همراهی شنوندگان گرامی زلال تاریخ.
تا که خدایی کند خدای محمد دست من و دامن ولای محمد، تا که خدایی کند خدای محمد دست من و دامن ولای محمد.
در ادامه برنامه زلال تاریخ همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم. آقای دکتر جعفری از سریه عبدالرحمن ابن عوف یاد کردید که در منابع در حوادث سال ششم هجری رخ داده و گفتید که نقدهایی بر این گزارش وارد شده، در خدمت شما هستیم.
چند نکته رو جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در اواخر جلد 14 از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله یعنی صفحه 338 این کتاب نقل کردن در ارتباط با تردیدهایی که راجع به سریعی عبدالرحمن ابن عوف به منطقه دومت الجندل مطرح است.
بله.
که اینها به هر حال قابل تأمل می کند این سریعه رو. یکی از اونها این که ایشون می فرماد که اننا نشکو فی اصل حدوث هاده الغزوه، ما در اصل این که چنین غزوه رخ داده در سال ششم تردید داریم. دلیلش هم اینه که ما بین منطقه دومت الجندل و دمشق در حد 5 شب فاصله هست، یعنی این منطقه جز مناطق شام محسوب می شد و از مدینه فاصله زیاد در حدود 15 شب، یعنی اگر فاصله مدینه تا عرشبت که دمشق رو در نظر بگیریم 20 منزل اگر باشه، این منطقه در 15 منزلی مدینه و در 5 منزلی دمشق، یعنی به هر حال فاصله خیلی زیاده، اونم در منطقه شام که تحت حاکمیت رومیان هست یا امپراتوری روم شرقی هست و حاکمان دست نشانده در این مناطق. خب با توجه به این نکته، آیا واقعا میتوان پذیرفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که تازه از غزوه خندق و بنی قریظه فارغ شده و هنوز قدرت اسلام بر مناطق جزیره العرب در این حد بست و گسترش نیافته که پیامبر اکرم بیاد به سراغ روم، هنوز باید قبائل مشرک جزیره العرب رو تکلیفشون رو روشن بکند؟
این هنوز حتی ماجرای قریش هم تمام نشده.
نشده بله. دشمنی مثل قریش هم چون اینجاست پیامبر اکرم با 700 نفر نیرو بفرسته به اون منطقه، یعنی در حقیقت اهلاک نفس و اینها رو در معرض ارشاد که خطر جدی قرار دادن. شاهد قضیه هم این که تازه در سال 8 که اسلام قدرت پیدا کرد، پیامبر اکرم در غزوه در سریه موته 3000 نفر رو میفرسته. خب منطقه بود که به هر حال بعد نیروهای بیشتری میفرستاد پیامبر اکرم و طبیعتاً با طرفهای درگیر میشدن که اینها از قدرت خوبی برخوردار بودن. این که پیامبر اکرم اینها رو بفرسته و اونها هم اونچنان بترسن از قدرت اینها که بلافاصله بعد از 3 روز بپذیرن اسلام رو، حاضر به جزیه بشن، که حاضر بشن حالتون فضایی که ببینید دولت روم و به هر حال امپراتوری روم شرقی بست قدرت در نسبت به این مناطق، اینها حاضر بشن به یک قدرتی در منطقه بسیار دور مثل مدینه، حالا به تعبیر خودشون باج بدن یا همون جزیه اسلامی رو بلافاصله راضی به این مسئله بشن، این یه مدار به هر حال مستبعده و دوچار تردید میکنه ما رو نسبت به اینکه چنین حادثه‌ای واقعا رخ داده باشه در این سال.
بله.
نکته دیگر همین که گفته شده پیامبر اکرم فرمود که اگر پذیرفتن با دختر ملک اونها ازدواج کن، باز اول کلامه واقعا جای تردید داره. اول اینکه به چه دلیل ازدواج با دختر ملک، تعبیر ملک در حال که اونجا قبیله بودن و این تعبیر ملک معمولا نسبت به در حال پادشاهان و ملوک نسبت به مناطق وسیعی اطلاق می شد و اینکه پیامبر چنین دستوری داده باشد باز جای پرسش داره، ضمن اینکه معارض داره این سخن. روایاتی هست که بر اساس اون روایات گفتن وقتی که عبدالرحمن ابن عوف رفت به اون منطقه بعد از اسلام اونها، عبدالرحمن ابن عوف فرستاده ای رو به پیامبر اکرم نزد پیامبر اکرم فرستاد و اعلام کرد که چنین جریانی رخ داده و انه یرید ان یتزوج فیهم، قصد دارد که از میان اینها دختری رو بگیره و ازدواج بکنه. بعد از اون دارد که پیامبر اکرم بهش نامه نوشت که ان یتزوج به بنت الاسبغ، فهمید که با دختر حالا اسبغ ازدواج کن، اسبغ ابن عمرو کلبی با دخترش پیامبر فرمود حالا با اون ازدواج کن و بعد
بزرگان اینه بوده دیگه،
بله رئیس قبیله بود، با اون ازدواج بکن. نکته دیگر هم راجع به ابا سلمت ابن عبدالرحمن ابن عوفه که گفتن او جز فقهای عرشبت که مدینه بود و از افضل تابعین بود، این هم باز اول کلامه و دلیل مسئله که به فضل و همطور به مدح او پرداختند این که این شخص یعنی اباسلامت ابن عبدالرحمن ابن عوف به لحاظ سیاسی در خط خلافت بود و جریان بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و جزو یاران نظام اموی بود و همراه بود با این جریان. بنابراین حتی گفتن که زمانی که سعید ابن عاص اموی والی مدینه شد از جانب معاویه، همین ابو سلمه رو به عنوان قاضی در اونجا نصب کرد و همین ها طبیعتاً میتواند زمینه های ایجاد تردید بشود در ارتباط با هم این شخصیت ابو سلمه و همین روایت راجع به این عرشبت که سریه. نهایتاً میشه گفت اگر هم بپذیریم که چنین سریهی در این سال رخ داده، اینها میمودار دوچار پیرایه شده و
بزرگ نمایی کردن
هم نسبت به تعدادی که پیامبر با عبدالرحمن ابن عوف به این منطقه فرستاد و هم عرشبت که مسائلی که به دنبالش مطرح کردن.
خب این بزرگ نمایی انگیزه میخواد، آیا قصدشون این بوده که نشون بدن عبدالرحمن ابن عوف آدم مهمی بوده که این همه افراد زیر فرماندهی او بودن؟
عادتا فرماندهی یک سریه جزو فضائل محسوب میشده برای یک عرشبت که صحابی، چراست به این که در رأس تعداد زیادی از صحابه، چند صد نفر از صحابه اعزام بشه به یک منطقه ای و از اون طرف بگن پیامبر اکرم حتی امامه او رو به نحو خاصی پیچید که در ابتدای روایت آمده بود و اینکه به او پیش از رفتن اذن داده که تو با دختر رئیسش ازدواج کن، اینها چیزاییست که همه زمینهای فضیلت تراشی درش به چشم میخوره.
بله بسیار خوب، از شما متشکرم آقای دکتر جباری.
یا نعمت الجبار فاضت علی الامصار کالماء فی الانهار یا مصدر الانوار فیک اللبیب احتار یا سیدی المختار انت الذی علاک ربی بما خاب الذي عدا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره حوادث سال ششم هجری گفتگو میکنیم و سریه هایی که در این سال رخ داده در این برنامه و برنامه های گذشته مورد بررسی قرار گرفت و برخی از اونها نقد شد. گزارش که در این باره نقد شده، اما یکی از حوادث مهم این سال، یا میشه گفت مهمترین حادثه که در این سال رخ داده در سال ششم هجری، غزوه بن المصطلق یا مرایسی هست که در یکی از برنامه گذشته اشاراتی به این ماجرا شد. آقای دکتر جباری توضیح کلی درباره این غزوه بفرمایید، بعد هم راجع به جزئیاتش انشاءالله در برنامه آینده سخن خواهیم گفت.
البته اینکه این حادثه رو مهمترین حادثه سال ششم بدانیم نسبت به حوادثی که پیشتر از این ذکر شد، اما نسبت به حادثه حدیبیه که بعد از غزوه بن المصطلق اتفاق میفته، خیر، حدیبیه غالبا مهمتر است نسبت به این غزوه با توجه به نقشی که در پیش برد اسلام داشت و قرآن کریم هم سوره مبارکه فتح رو بدین مناسبت خداوند تعالی نازل کرد با تعبیر انا فتحنا لك فتحا مبینا از صلح حدیبیه یاد شده. اما غزوه بن المصطلق با صاد و تا یا به نام دیگرش مرایسیه که می دانیم غزوات یا سرایا رو به دو سه اعتبار نامگذاری می کرده اند، ولی زا گاهی برای یک غزوه یا سریه دو سه نام دیده میشه. گاهی به نام فردی که اعزام می شده در سریه ها، مثل مواردی که گفته شد سریه زید بن حارثه یا فلان یا فلان به فلان منطقه، گاهی هم با عنوان اون منطقه نامگذاری می شد، مثل همین غزوه که غزوه مرایسی گاهی ازش یاد شده، یا به عنوان اون قبیله‌ای که درگیری باش انجام گرفت، مثل داد همین غزوه که چون درگیری با بن المصطلق بود نزا با عنوان غزوه بن المصطلق هم ازش یاد شده. پس بنابراین یا با عنوان فردی که اعزام شده در سریه ها، یا طرف درگیری، یا منطقه درگیری، گاهی اسامی مختلف میشه در سریه ها یا غزوات.
بله.
غزوه بن المصطلق یا غزوه مریسی بنابر مشهور میان مورخان از حوادث سال ششم هست، مشخصا از حوادث شعبان سال ششم، باز مشخصتر از حوادث دوم شعبان. گفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوم شعبان سال ششم از مدینه خارج شدن به قصد مقابله با بن المصطلق در منطقه مریسی.
بله،
این بسیاری از محدثان و مورخان این رو در کتبشون نقل کردن، اما از اون طرف قول دیگری هست که این رو جزء حوادث سال پنجم ذکر کرده و جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی هم از قائلان به این هست که این حادثه از حوادث سال پنجم هست. دلیل مسئله این هست که ایشون حادثه خندق رو از حوادث سال چهارم میدانه. شواهدی که ایشون ذکر میکنه